أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اینم بزحمت بزن، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب این بحثی که جلسه گذشته مطرح کردیم دیگه نمیخوایم دنبال کنیم، چون بحث خیلی طولانی میشه و آقایون بحث کردن، شهید صدر مفصل این بحث رو در بحث دنبال کرده، مرحوم آخوند به اشکالی که خودشون کردن در حاشیه رسائل جواب دادن و حاصل جوابشون اشاره میکنم، فقط بدونید فضای بحث چیه، نمیخوام بحث کنم. در حاشیه رسائل ایشون فرموده است که یک تنزیل رو به دلالت مطابقی استفاده میکنیم، تنزیل دیگر رو به دلالت التزامی، چون هر دو تنزیل با هم اگر انجام بشود اجتماع لحاظ عالی و استقلالی میشه. ولی اگر ما بگوییم نه، این متکلم فقط تنزیل مزنون به منزله مقطوع میکنه، تنزیل زن به منزله قطع نمیکنه، که آثار قطع موضوعی متوقف بود در این تنزیل دوم، به لحاظ مدلول مطابقی تنزیل مزنون به منزله مقطوع حاصل میشه و فقط لحاظ عالی شده زن و قط. بعد یه دلالت التزامی شکل میگیرد برای این که لازمه این تنزیل، تنزیل زن به منزله قط هم هست. لذا محظور رو به این شکل مرتفع میکنم، ولی در کفایه خودشون اشکال کردن به این راه حلی که در حاشیه رسائل دادن و آقای صدرم اینها رو بررسی کرده، که اگر کسی مایل است مراجعه بکنه. اما بعد از این بحث کبروی که اماره قائم مقام قطع موضوعی می شود یا نمی شود، شهید صدر یک فرعی رو مطرح می کنند که بفهم در واقع تطبیق همون بحث گذشته است، و می فرمایند که آیا اماره می تواند جواز اسناد را افاده بکند؟ اماره قائم شد بر حکم شرعی، جایز است که ما بگوییم این حکم را خداوند دارد؟ و عرض کردم که این خیلی مبتلاست، چون فقهای ما اکثر احکام شرعی رو با امارات اثبات میکنن، قطع بسیار کمه در استنباطات احکام، چون صدور اخبار قطعی نیست، دلالت ها قطعی نیست، جهت صدور قطعی نیست، احتمال تقیه هست و با اصل عقلایی جهت صدور اثبات میشه. لذا وقتی جهات مزنون از همه طرف ادله رو احاطه کرده، نتیجه‌ای که به دست میاد قطع به حکم شرعی نیست، حجت بر حکم شرعی داریم، اماره معتبر بر حکم شرعی. خب بعد فقیه میخواد در رساله عملی احکام الله رو بنویسه، آیا میتواند این معدای امارات که حکم واقعی است و او قطع به آنها ندارد اینها رو اسناد بده به خداوند؟ این بحث متکفل پاسخ دادن به این پرسشه، و بحث ماهیتش بحث فقهی است، چون ما میخواییم از این بحث بکنیم که آیا جواز اسناد ثابت میشود یا ثابت نمیشود با اماره. البته شاید به این نظر که بگوییم حجیت اماره در طریق اثبات حکم شرعی که جواز اسناد باشد قرار میگیرد، این ملاک مسئله اصولی را دارد، ولی خب به لحاظ قطع موضوعی باید یک شیوعی باشه که عنصر مشترک محسوب بشه. یه مقدار از این جهت شاید اصولی بودن این بحث دچار ابهام و تردید بشه. به هر حال حالا شایسته این رو به عنوان تطبیق بحث سابق در اینجا مطرح کردن. میفرماین که ما دو حکم در شریعت داریم، حرمت کذب و حرمت قول به غیر علم. حرمت کذب یعنی اسناد چیزی که از شارع صادر نشده است به او، کذب یعنی این، و حرمت کذب یعنی اسناد ما لم یستر من الشارع الی حرامون. خب این یک حرمت. حرمت دیگه هم این است که اسناد و ما لا یعلم صدوره من الشارع حرامون، حتی اگر در واقع صادر شده باشد. اما اگر شما ندانی که حرمت فقا از شارع صادر شده است، اگر بگویی که خداوند فقا را حرام کرده است، شما کار حرامی کردی. حرمت اول، حرمت کذب در اینجا منطبق نیست. چرا؟ به خاطری که اسناد ما لا یستر من الشارع نیست، آزا صدر من الشارع حرمت فقا، ولی قول به غیر علم هست، اسناد دادی چیزی که نمیدانستی به شارع. لذا اینها دو حرمت مجزا از هم هستن که به لحاظ موارد هم از هم جدا میشن. یه مواردی هست که کذب قول به غیر علم نیست، یه مواردی قول به غیر علم است کذب نیست. کجا کذب قول به غیر علم نیست؟ اونجایی که شما قد داری به عدم حرمت و بیانش میکنی، خب بیان میکنی حرمت رو، اینجا کذبه. ولی قول به غیر علم نکردی، چون موضوع نداره. شما اصلا قول به علم کردی، قول مخالف واقع به علم کردی، کذب است ولی حرمت دوم نیست. این موردی هم که الان مثال زدیم فرضی است که قول به غیر علم هست و کذب نیست و آیا در مواردی که من نمیدانم واقعی را و نسبت میدم و خلاف واقع در میآید، در این موارد قول به غیر علم که هست کذبم هست یا نیست؟ ظاهر کلام شهید صد این است که کذبه. چرا؟ به خاطری که اسناد ما لا یستر من الشارع دیگه چیزیست که صادر نشده از شارع، شما نسبت دادی، این کذبه. یعنی پس کذب اختصاص نداره به جایی که مکلف علم دارد، شک هم داشته باشه کذب. خب دومی چه؟ چرا جعل کرده شارع؟
نه اینجا گفتیم دوتا حکم داریم.
نه در جایی که امخص نیست، در جایی که مطابق واقع هم باشد قول شما، این قول به غیر علمه. کذب در جایی است که مخالف واقع باشه، اون فرض رو عرض کردم در فرض شک. ولی در جایی قول به غیر علم حتی در جایی که خبری که تو دادی مطابق با واقع است، کذب نیست، ولی چون علم نداشتی حرمت قول بده.
محمود شریف صد واقع می‌بینه، چون بعضی‌ها گفتن اعتقاد شخص باشه.
نه حالا اون بحث شما، اون کذب مخبری به اون اصطلاحی که والله یشهد انهم لکاذبون رو مطرح می‌کنید، نه ما فعلا بحثمون در کذب مخبری به اون معنا نیست. حالا اگه فرصت شد آخر جلسه نکته‌ای میگم که این مسئله هم داره روشن میشه. خب ایشون میفهمن این دو حرمت در شهر وجود دارد. اگر شخصی قطع پیدا بکنه به حرمت فقاع مثلا، خب ایشون میفهمن این قطع به لحاظ حکم اول طریقی است و موضوع کذب رو، یعنی موضوع حرمت اول که کذب هست رو برای این شخص نفی میکنه. به لحاظ حکم دوم موضوعی است، یعنی وقتی علم پیدا میکند شخص به حرمت فقاع، موضوع حرمت دوم منتفی میشه. الان اگر اسناد بدهد حرمت فقاع را به شارع، اسناد به غیر علم و قول به غیر علم نکرده، قول به علم کرده. پس اگر علم پیدا میکند مکلف به حرمت فقاع، این سبب میشود که منتفی بشود موضوع حرمت قول به غیر علم، چون این دیگه قول به غیر علم نیست، و سبب می شود که این شخص کشف بکند که اینجا موضوع حرمت اول که کذب است نیست. یعنی من اگر اخبار بدم به حرمت فقاع، قطع او به حرمت فقاع طریقی است و موضوع حرمت اول رو برای اون نفی میکند. توضیح مختصری بدم راجع به این مطلب ایشون. هر جعل شرعی مشتمل بر موضوع و حکم است. برای اینکه حکم ثابت بشود، باید ما هم به این حکم قطع پیدا بکنیم و هم به موضوعش قطع پیدا کنیم. حالا مثلا در همین مثال که شارع فرموده است الکذب و حرامون اسناد و ما لم یستر من الشارع حرامون، در اینجا ما باید قطع پیدا بکنیم به حرمت کذب و قطع پیدا بکنیم به کذب بودن این اخبار، که این اخبار من کذب است. در این صورت این حرمت بر من منجز میشه، و الا اگر یکی از این کبرای جل یا صغرای جل واصل نشه به شخص، حرمت منجز نمیشود. خب لذا اگر من قطع پیدا کردم به حرمت کذب، این قطع من طریق است و کاشف است از اون حرمت که یک جزء از دو جزء موضوع تنجز رو میخواد برای من اثبات بکنه، کشف بکنه از اون. قطعم پیدا بکنم به این که این اخبار من کذب است، باز این قطع من میخواد کشف بکنه که اون صغرای جل در اینجا هست، لذا جزء دوم رو اثبات بکنه و بعد موضوع تنجز عقلی در اینجا ثابت بشود. خب این قطع کارکرد طریقی داره، داره به من نشون میده وجود اون حکم را و وجود موضوعش را که من به هر دو نیاز دارم برای اینکه تنجس پیدا بکنه این حکم. از طرف دیگه هم این که قد طریقه است، گاهی طریق برای اثبات موضوعه، مثل این مثالی که زدم که قطع به حرمت کذب یا قطع به این که این اخبار من کذب است. گاهی هم قطع به نفیه یک حکم قطع پیدا بکنم به عدم حرمت شرب توتون، یا که حرمت شرب توتون ثابت، قطع پیدا بکنم به عدم شرب توتون بودن این کار من. بگم آقا من که الان خلاصه تدخین نمی کنم، تدخین اینه که شرب توتون اینه که دهنتو بذاری تو قلیونو یا سیگار بکشی. من الان نشستم به این رفیقم میگم تو دوده تو به سمت من بده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای صفایی، و میگفتن که یکی از همین لات و لوتا یه بار تو خیابون دید ایشونو، حالا اگه دوتا ماجرا رو با هم قاطی نکنم، حالا نمیدونم این ماجرا نه شاید یه ماجرای دیگه بود، خلاصه میگفت یه جا نشسته بود و یکی خلاصه سیگار میکشید، هی اون دیگران اعتراض میکردن، بهش میگفت که یه خود دودا تا سمت من بده، دودا رو بر نزد. حالا با این اخلاق یه راهی باز میکرد در وجود افراد و جذبشون میکرد، خیلی استاد جذب کردن بود. حالا اون مثال ماشین یادم بیاد، مرحوم انسان. حالا یه شخص بگه آقا این که شرب توتون نیست، این که تدخین نیست، پس قطع گاهی طریق است یعنی اثبات میکنه حکم و موضوع رو، گاهی هم طریق است نفی میکند حکم را و موضوع را، این دو جزئی که باید به هم ضمیمه بشن تا موضوع حکم عقل ثابت بشه. همینطور در قطع موضوعی گاهی من قطع که پیدا میکنم، این قطع من اثبات میکنه موضوع یک حکم شرعی را، مثل که من قطع پیدا بکنم به قطع پیدا بکنم به حرمت یه مثال موضوعی بزنیم که چون آقای شد جواز اسناد داد، اگه فرض کنید جواز اسناد هم یک حکمی باشد، شارع گفته باشد اسناد به علم جائزون، خب من وقتی قطع پیدا میکنم به وجوب نماز جمعه، در اینجا این قطع من که موضوعی است داره اثبات میکنه موضوع حکم رو برای من. گاهی هم من قطع که پیدا میکنم، این قطع من نفی میکند موضوع یک حکمی را، که در مقام این گونه است، وقتی شارع گفته قول به غیر علم حرام است، من که قطع پیدا میکنم به حرمت کذب، این قطع من اثر موضوعی داره دیگه، یعنی اثر موضوعی نفی سلبی دارد، یعنی موضوع این حرمت را منتفی میکنه. خب پس ما وقتی قطع به حرمت کذب پیدا میکنیم، قطع به حرمت یک فعلی پیدا میکنیم یا به وجوب یک فعلی پیدا میکنیم، این قطع ما به لحاظ حرمت اول به شکل طریقی عمل میکنه و نفی میکند کذب بودن رو، به لحاظ حرمت دوم به شکل موضوعی عمل میکند و منتفی میکند موضوع حرمت قول به غیر علم رو، چون الان من اگر خبر بدم به حرمت فقا، دیگر این خبر من قول به غیر علم نیست، قول به غیر علم است. پس با قطع هیچ مشکلی پیش نمیاد، ما میتوانیم وقتی قطع پیدا میکنیم به حرمت فقا، می توانیم به شارع اسناد بدیم این رو، این قطعی که من پیدا کرده ام هم طریق است و نفی می کند کذب بودن رو، لذا حرمت اول با این قطع طریقی منتفی میشه، و هم به شکل موضوعی موضوع حرمت دوم منتفی میکنه، لذا هر دو حرمت منتفی میشه. اشکال در اماره است که اگر اماره قائم شد بر حرمت فقها، در اینجا چه؟ آیا در اینجا هم میتوان گفت که هر دو حرمت منتفی میشوند یا نه؟ چنین چیزی رو نمیشه بیان کرد. شیخ صدر میفرمان که وقتی اماره معتبر قائم شده است، ما چون قطع به حجیت این اماره داریم، حکم ظاهری این حجیت را می توانیم به شارع نسبت بدیم، به همین نکته که در قطع گفتیم. من می توانم بگویم حجت دارم بر حرمت فقها، خب این که مشکلی نداره، به خاطر که واقعا من قطع دارم. وقتی من قطع دارم به حجیت، این قطع من هم به شکل طریقی حرمت کذب رو منتفی میکنه، به خاطر اینکه من الان میدانم که اسناد ما لم یستر من الشارع نیست، این کار من اسناد ما یستر من الشارع است، چون حجیت صادر شده، و همین که دیگه قول به غیر علم نیست به لحاظ حجیت. حالا اگر حجیت رو ما جعل حکم مماثل معنا کردیم، اصلا میتونیم خبر بدیم به حرمت فقها، ولی حرمت ظاهری فقها. یعنی فقیه وقتی در رساله می نویسد که فقها حرام است، اراده بکنه حرمت ظاهری رو و قطع داره به این حرمت ظاهری، لذا به لحاظ اسناد حرمت ظاهری که فقیه با مشکلی مواجه نیست. اگه جعل عرض کردم، اگه جعل حکم مماثل باشه، که اصلا میتونه همون خلاصه حکمی که مماثل معداست، میخواست حکم واقعی بگه، الان یه چیزی شبیه همون داره میگه، ولی حکم ظاهری رو نسبت میده به شارع، نه حکم واقعی رو. میگه بله حکم ظاهری، من چون قد دارم به حجیت اماره، حجیت یعنی جعل حکم مماثل، من الان میتونم بگم شارع فقها رو حرام کرده، ولی ظاهرا نه واقعا. اشکال در اینجاست که آیا فقیه میتواند حکم واقعی رو نسبت بده؟ یعنی وقتی میگوید که فقها حرام است، اراده بکنه حرمت واقعی فقها رو. وقتی بگوید که نماز جمعه واجبه، اراده بکنه وجوب واقعی نماز جمعه رو. چون اگر ما مسلکمون جعل حکم مماثل نباشد، نمیتونیم بگیم نماز جمعه واجب است، خب خبری قائم شده بر وجوب نماز جمعه، من الان نمیتونم بگم نماز جمعه واجب است، شارع وجوبی جعل کرده است، چون من میگویم اون چیزی که شارع جعل کرده علمیت اماره است، وجوب جعل نکرده، یعنی حکم ظاهری وجوب نماز جمعه ندارم که بهش خبر بدم. نهایت میتونم بگم علمیت جعل کرده، خب بعد فقیه که در رساله نمیخواد بنویسه که شارع علمیت جعل کرده برای خبر ثقه داله بر، اون میخواد حکم رو بذاره کف دست مکلفین. لذا در اینجا ضرورت این بحث مطرح میشود که خب فقیهی که اماره قائم شده است بر حکم، برای او بر حکم شرعی، او میتواند الان این حکم شرعی رو در رساله بنویسه که فقها این کار رو میکنن؟ شیخ صدر میفرمان که نسبت به حرمت اول مشکلی وجود نداره، و وقتی اماره قائم شده است بر حرمت فقها، فقیه اگر حرمت واقعی فقها رو به شارع نسبت بدهد، حرمت کذب برای او ثابت نیست. مشکل در اون حرمت قول به غیر علمه که باید از راه‌های دیگه حلش کرد. حالا چرا حرمت کذب ثابت نیست؟ ایشون می‌فهمن که خب اماره وقتی معتبر است می‌خواهد تنجیز بکند این حرمت فقه رو دیگه، این حرمت فقه رو می‌خواد اثبات بکنه برای مکلف. چون لوازم اماره هم معتبر است، مثبتات امارات حجت است، لوازم را هم اماره اثبات میکنه. حالا اگر من علم به حرمت فقه داشتم، لازمه علم به حرمت فقه چیه؟ لازمه حرمت فقه یعنی لازمه این که حرمت فقه از شارع صادر شده، حرمت فقه یعنی صدور حرمت از شارع. لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر من اخبار بدم به حرمت فقه، اخبار من کذب نیست. پس اماره وقتی این ملازمه هست، این ملازمه بین حکم واقعی یعنی حرمت فقهایی که از شارع صادر شده و عدم کذب بودن اخبار به آن وجود داره، درسته؟ این یه ملازمه واقعی است دیگه. من اگر قطع پیدا کنم به حرمت، قطع پیدا میکنم به اینکه اخبار به آن کذب نیست. حالا اگر من اماره داشته باشم بر حرمت، این اماره لوازم این حرمت واقعی رو هم اثبات میکنه. لازمه حرمت واقعی چیه؟ لازمه حرمت واقعی عدم کذب بودن اخبار به حرمت فقه است. خب اماره وقتی حجت شد، به لحاظ لوازم خودش هم حجت است. یعنی پس اماره برای من اثبات میکند که اخبار تو به حرمت واقعی فقا کذب نیست. پس موضوع حرمت اول رو نفی میکنه. البته این نفی که میکنه نفی قطعی نیست که، من که قطع پیدا نمیکنم، زن پیدا میکنم به این، ولی این زن معتبره. زن معتبره یعنی چی؟ یعنی مؤذره. یعنی ولو این که در واقع تو اشتباه کرده باشی و در واقع حرمت برای فقه صادر نباشد، اما تو خبر دادی و در واقع خبر تو مطابق واقع نبود، کذب بود، اما من میگم تو عذر داری، اشکالی نداره. خب دیگه ما به دنبال همینیم، فقیه به دنبال اینه که نسبت به یک حکم تحریمی مؤذر پیدا کنه. الان اماره داره میگه فقیه خاطر جمع باش، اخبار بده به حرمت فقه، اگر اشتباه کرده بودی و این اخبار تو کذب بود، یعنی اسناد ما لم یستر من الشارع بود، کذب بود و در واقع حرمت کذب بر عمل تو منطبق بود، در واقع من میگم تو معذوری. فقیه دنبال حجت، دنبال اینه که معذر داشته باشه. پس اماره نسبت به حرمت اول برای فقیه معذر است و لذا حرمت اول برداشته میشه. همین که میگیم وقتی میگیم برداشته میشه، منظور اینه، یعنی معذر داره، فقیه میتواند این کار را بکند. مشکل در حرمت دومه که شهید سر میفرمایند که این حرمت دوم چون حرمت قول به غیر علم است، موضوعش با ثبوت اماره منتفی نمیشه. و فقیه علم نداره به حرمت فقه، لذا اگر فتوا بده به حرمت فقه فتوای او اسناد ما اسناد و ما لا یعلم صدوره من الشارع الاشاره است. خب موضوع حرمت دوم در اینجا محققه و نمیتوان این موضوع رو با صرف اینکه اماره بر حرمت فقا قائم شده است ما نفع بکنیم، چون در حرمت اول میگفتیم که اماره لازمه ای داره که اون لازمه، این حرمت واقعی حرمت فقا یه لازمه ای داره که اماره اون لازمه رو اثبات میکنه. خب اون لازمه این بود که اخبار تو اخبار به ما لم یستر من الشارع نیست، کذب نیست. خب تعبد میکرد ما رو به کذب نبودن، چون ما شک داشتیم واقعا کذب هست، شک داشتیم موضوع حرمت اول هست یا نیست. عرض کردیم که برای اینکه حکم منجز بشه باید هر دو واصل بشه و این اماره صغرا رو داره نفع میکنه. وقتی صغرا رو نفع میکنه دیگه پس موضوع حکم عقد تنجز از بین میرود، چون اونجا شک داشتیم در صغرا و در کذب بودن. اماره در ظرف شک ما میآمد تعبد میکرد میگفت نه این کذب نیست، ولی ما که اینجا در موضوع حرمت دوم شک نداریم، ما میدونیم که فقیه میداند که این قول به غیر علمه. اسنادی که داره میده اگر بگوید که حرمت فقا رو شارع جعل کرده است، قول به غیر علم کرده است. وجدانا این قول به غیر علمه و حجیت اماره قائم بر حرمت فقا هم این امر وجدانی رو نفع نمی کند. شهید صدر می فرماید که دو راه می تواند مشکل رو نسبت به حرمت دوم هم برطرف کند. راه حل اول راه حلی است که مرحوم ناینی در بحث حجیت مطرح کرد. مرحوم ناینی فرمود شارع وقتی اماره را حجت قرار می دهد جعل علمیت می کند برای اماره، و وقتی جعل علمیت کرد، اعتبار علمیت کرد برای اماره، این اماره علم محسوب می شود و هم آثار علم طریقی مترتب بر آن می شود، و هم وقتی اماره علم اعتبار شد این دلیل حجیت اماره حکومت پیدا می کنه بر ادله‌ای که شارع علم رو در اون ادله در موضوع احکام اون ادله اخذ کرده. چرا؟ به خاطر اینکه تعبد داره میکنه به علم بودن که موضوع از این علم یا عدم علم در یک سری احکامی. خب این یعنی نظر داره به موضوع بعضی از احکام دیگه، این یعنی حکومت. لذا ایشون میفرماید که یک راه این است که ما مبنای مرحوم ناینی رو بپذیریم، که پذیرفتن مبنای مرحوم ناینی یعنی ما همیشه امارات رو قائم مقام قطع موضوعی میدانیم. خب شهید صدر این مبنا رو اشکال کرد، نه اصل جعل علمیت رو پذیرفت که در اماره ما دلیل نداریم که جعل علمیت شده، نه پذیرفت که حکومت شکل بگیرد، فرمود گیرم که جعل علمیت حاصل باشد. خب جعل علمیت با سیره عقلا به دست ما رسیده، قطع موضوعی ندارن عقلا، و همون اشکال سوم که اگر دلیل لفظی هم وجود داشته باشد ما میگوییم که نمیتواند اطلاق داشته باشد، به خاطری که اجتماع بین تنزیل و اعتبار میشه. حالا بر مفهوم اجتماع لحاظ عالی و استقلالی میشه، آقای سعد گفت اجتماع انشاء و اخبار میشه، محظور پیدا میکنه. لذا پس راه حل اول رو فقط مرحوم ناینی و کسی که اون اشکالات رو جواب داده میتواند بپذیرد و خلاص بشه از این حرمت قول به غیر علم. 600 نفر. راه حل دوم این است که ما ادعا بکنیم که تخصیص خورده این حرمت قول به غیر علم، یعنی گرچه در دلیل شرعی آمده که قول به غیر علم حرام است، دقت کنید قول به غیر علم نسبت به خداوند دلیل معتبر داره ها، ولی قول به غیر علم نسبت به غیر خداوند، یعنی نسبت به شارع، حالا اعم از خداوند و ائمه، این دلیل داره. و ان لا تقولوا علی الله ما لا تعلمون و مفاتهای مزامینی نظیر این در ادله معتبر آمده و این اثبات حرمت میکنه. اما قول به غیر علم نسبت به یک شخصی اگه به تهمت منجر نشه که تحت عنوان تهمت قرار بگیره، قرار نگی، اگه تهمت باشه که اون حرمت دیگه ای داره، ولی من یه چیزی دارم، شک دارم که فلانی این کار رو کرده یا نه، بعد با اینکه شک دارم بگم و اون همین کار رو کرده باشه، اینجا ما دلیل معتبری نداریم، اما نسبت به خداوند دلیل معتبر داریم. حالا ادعای ایشون اینه که ما بگوییم دلیلی که اثبات میکند حرمت قول به غیر علم را نسبت به شارع مقدس، این تخصیص خورده به یه قول به غیر علم هایی که در اون موارد اماره معتبر هست. یعنی اگر اماره معتبر آمد چیزی را اثبات کرد، حکم شرعی را اثبات کرد، در این موارد فقیه اگر مفاد و معدای اون اماره رو به شارع نسبت داد، قول به غیر علم کرده، ولی این قول به غیر علم حرام نیست، یعنی قابل به تخصیص بشیم. حالا دلیل ما چیه؟ دلیل ما اجماع علما، که علما همیشه هم اجماع قولی حالا اجماع عملی نسبت میدادن این احکام واقعی و معدای امارات رو به شاره. سیره متشرع از اجماع قوی تر، بگیم سیره متشرع بر این بوده، سیره اصحاب ائمه بر این بوده که وقتی اماره می آمده ثقه ای خبر می داده، دیگه معدای این قول ثقه رو نسبت می دادن. بله؟ این الان همین تو موضوعی گیر کرده بودیم دیگه، ما الان در همین قطع موضوعی گیر کرده بودیم، حرمت دوم که حرمت قول به غیر علم است. اینجا ایشون فرمود که ما بیاییم و بگوییم که این حرمت تخصیص خورده، سیره متشرع اجماع علما بر این بوده که این کار رو می کردن، لذا ما می فهمیم که اسنا قول به غیر علم کردن در جایی که اماره وجود دارد، اماره معتبر وجود دارد، حرام نیست. این حاصل حرف اما جعل حکم مواصل، ببینید ما که عرض کردیم مشهوره تا زمان مرحوم شیخ، ولی اینطور نبوده که وقتی قدمای اصحاب رو نگاه میکنی اونها براشون این مطلب مسئله مطرح بوده، نظر دادن. اصلا شاید وقتی میرسیم به قبل از محقق حلی و بزرگان دیگه مرحوم شیخ، اصلا چنین فضای مطرح نبوده که حجیت احتمال‌های مختلفی داره، ولی با این حال این نسبت رو میداد. اما عبای از تخصیصی در کار نیست، به خاطر اینکه واقعا این به لحاظ ارتکاز متشرعی بعد از اینکه خود شارع خبر ثقه رو معتبر قرار داده، بعد از اینکه گفته است که ما قال لک انی فانی یقول، ما ادا الک انی فانی یؤدی، خب عرف میگوین که خب امری به من خبر داد، این ثقه به من خبر داد، چرا باید بگم که اگر من الان اینو نسبت بدم به خداوند این دیگه اون حرمت قول به غیر علم هیچ قابل تخصیص نیست. نه، مراد در جایی که تو علم نداری و حجت معتبرم نداری. وقتی خود شارع یه چیزی رو طریق کاشف از واقعی رو معتبر کرد، حجت قرار داد، در این موارد میپذیره ارتکاز که پس اون قول به غیر علم مراد قول به غیر علمی است که حجت بر حکم واقعی هم نداری. این ماحصل اون چیزی که شهید صد فرمود. یه نکته میخواستم راجع به کذب بگم دیگه نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر. عرض کردیم اون جلسه نمیدونم اینجا گفتم یا مرحوم امام، که مرحوم امام نظرش اینه که علم در خطابات شرعی یعنی طریق معتبر عقلایی. لذا اگر اون بیان مرحوم امام رو هم مطرح کردیم، بله، وقتی که اماره آمده، خب اماره طریق معتبر طریق عقلایی معتبره دیگه، خبر ثقه طریق عقلایی معتبره. لذا طبق بیان مرحوم آخون، مرحوم امام هم قول به غیر علم برداشته میشه، چون قول به غیر علم یعنی قول به غیر علم وجدانی و طریق معتبر. من طریق معتبر دارم. بله، حالا در کلام شهید صد چون اون فرض نشده، ایشون ظاهر علم رو اون میدونسته. بله، ما روز اول اینو مطرح
کردیم. مثلا قطع به فوقا داریم، موضوع بلا علم رو که میزنه، موضوع حرمت دوم، موضوع عدم استاد هم میزنه دیگه. ما حرمت
چی نفهمیدم؟ نفهمیدم
تو حرمت کز موضوعش چیه؟ عدم صدوره. حرمت افتای بلا علم موضوعش عدم علم. خب ما در وقتی علم فوقا پیدا میکنیم، هم موضوع عدم علم میفته، یعنی حرمت قول بلا علم، هم موضوع حرمت کز میفته، یعنی
موضوعش که نه. چرا موضوعش بیفته؟
چون صدور از شده دیگه.
اماره قطع دارید یا اماره فرض قطع دارید دیگه؟ فرض قطعی که شما دارید میکنید، این قطع شما موضوعی که نیست، قطع طریقیه، یعنی کاشف از اینه، پیش شما کشف میکنه که این اخبار شما کذب نیست، چون علم در اون موضوع عقص نشده که بگید که حالا که علم پیدا کردم پس موضوعش منتفی میشه. موضوعش کذبه، در کذب علم نخوابیده. اخبار ما لم یستر من الشارع الی الشارع میشه کذب. خب در این موضوع که علم نخوابیده که شما بگید آقا من وقتی عدم علم نخوابیده که بگید من علم که پیدا کردم، اون عدم علم منتفی میشه. اینجا فقط این قطع شما کاشفه، داره کشف میکنه که اون موضوع در اینجا نیست، کشف میکنه در عدم موضوع. لذا ایشو فهمت طریقیه، ولی در اونجا نه، موضوعیه، چون عدم علم هست. قول به غیر علم میگه آقا من وقتی علم دارم پس قول من قول به غیر علم نیست اصلا. درست کردی؟ آقای محترم تو فکری به چی داری؟ به وحدت شخصی و سنفی داری؟ به جمع کن ببین.
خیلی بده.
خیلی بده. آره
سریانی
علم به حجیت دارن؟
علم دارن؟ به لحاظ حجیت نه دیگه، عرض کردم به لحاظ حجیت گفتم حکم ظاهری رو اگه میخواد نسبت بده اینجا که مشکلی پیدا نمی کنه. حکم ظاهری رو وقتی نسبت میده
حجیت خودش، اگه حجیت بگیم که
بعد اگه گفتیم حجیت جهل و حکم مواصل باشه، خب خوبه، را بازه، اصلا یه که فقا حرام است منظورش ظاهرن. ولی اگر حجیت به معنای جهل علمیت و جهل منجزیت و مرزیت باشه، دیگه یه رساله‌ای باید بنویسه که مثل مردم وقتی میکنم فوش بکنیدم شارع علمیت اماره داله اینجوری باید بنویسه رساله شد. و اون نمیخواد این کارو بکنه، اون میخواد حکم رو بگیره. سوال وجوب مطابق، وجوب مطابق یعنی وجوب اطاعت به حکم عقل، یعنی همون در واقع استحقاق اقام و اینها.
خود منجزیت و معذریت هم که حکم عقل دیگه.
بله
منجزیت و معذریت هم حکم عقل دیگه.
منجزیت و معذریت هم حکم عقل. اینا حقیقتشون یه چیزه، برمیگردن به اینکه عقل برای این تکلیف حق طاعت برای مولا دیده و میگوید که اگر کاری بکنی که این تکلیف ترد بشه، کاری بکنی که این تکلیف ترد بشه، بعد من استحقاق عقاب میبینم. این حقیقت تنجزه. حالا وقتی هم که میگه واجب اطاعت بکنی، این وجوب اطاعت عقل که حکم نمی کنه، حاکم که نیست، عقل مدرکه، درک میکنه یک حقیقتی رو در واقع. این اون چیزی که عقل درک کرده همینه. یعنی وقتی میگه واجب است اطاعت بکنی، یعنی اگه اطاعت نکنی استحقاق عقاب داری، که بعد تو که میخوای از خطر و آسیب فرار بکنی. در واقع این لزوم، این یه لزوم شرطیه. یعنی برای اینکه به عقاب نیفتی لازم است که اطاعت بکنی و این حکم رو انجام بده.
وجوب مطابقت همون اطاعته.
بله وجوب مطابقت هم وجوب اطاعته و وجوب اطاعت هم حقیقتش برمیگرده به همین که عقل یه حق اطاعتی برای مولا دیده و میگه برای اینکه از عقاب بخوایی آره ایمن باشی، لازم است که این حکم رو اطاعت بکنی. این حاصله تو
این تنجز میتونیم بگیم قطع به جعل یک حکمی این منجزه است، یا حتما باید قطع به یک جعل این منجزه است؟
جعل منجزه است.
بله قطع به جعل، صرف قطع به جعل ها، این قطع به تحقق موضوعش نداره.
نه قطع به جعل باید گفتم که انزمام سقرا، آمدیکم مثلا انزمام سقرای جعل به کبرای جعل هم باید بشه. من قطع دارم شارع حج رو بر مستحی واجب کرده، ولی وقتی قطع ندارم بر مستحی هم که تنجز ثابت نمیشه. میگم البته برابر قطع نیاز به نام مسئله کوبه قابل. حالا شهید سر میگه اصول احتمالی هم مثل قطع، اونا رو باید سر جای خودش دیگه مرد نظر داشته باشه.
وقتی چرا نمیتونیم اینطور تصویر کنیم که وقتی قطع به جعل من دارم، میگم عقل من حکم میکنه هر کسی که مخالفت کرد با این قطع ولو در زمانی که موضوعش محقق شده بود استحقاق عقاب داره؟
شخصی من الان اگر انجام بدم
از اینه؟